توفان سر عشق تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبانه من در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همطور که مطلع شدید تیم ملی والیبال کشورمون در دیدار پایانی در برابر چین میزبان با نتیجه 3-1 مقتدرانه به مقام قهرمانی در مسابقات آسیایی هانجو رسید. اولین مدال خوشرنگ طلایی کشورمون رو به دست آوردن. به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی و جامعه والیبال کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو مستند 1/80 تقدیم به شما میشه.
علی‌رغم حمله‌های پی در پی عراق به ایران و استفاده از گازهای شیمیایی و شهرت صدام به کشتارهای دست جمعی کردها، در فوریه 1982 دولت ریگان نام عراق را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم بین‌المللی حذف کرد. از طرف دیگه آمریکایی‌ها ممنوعیت صادرات و نظارت شدید بر فروش جنگ افزار به کشور عراق را لغو کردند. کمتر از یک ماه بعد واشنگتن مستقیما از اقدامات جنگی عراق علیه ایران حمایت کرد. سرلشکر وفیق السامرایی، رئیس بخش ایران در استخبارات نظامی عراق، سالها پس از جنگ 8 ساله گفت: پایان مارس 1982 یعنی اوایل بهار، در دورانی که عراق سخت‌ترین شرایط را تجربه می‌کرد، آمریکا تأمین اطلاعات نظامی مورد نیاز عراق را با همکاری کشورهای عربی شروع کرد. صدام از من خواست برای دیدار با 3 نفر از مأموران سازمان اطلاعات جاسوسی آمریکا به یکی از ساختمان‌های مجلل ساحل دجله در بغداد برم. آمریکایی‌ها گفتند اومدن اطلاعاتی درباره ایران بدن. نقشه‌ها و طرح‌های دقیقی از کیف‌هاشون درآوردن که درباره جغرافیای مناطق مختلف ایران بود. ماموران سازمان سیا تصاویر ماهواره‌ای از ایران آورده بودند که ما برای حملات هوایی و بمباران شیمیایی به اونها نیاز داشتیم. آمریکایی‌ها فکر می‌کردند پس از این کمک بسیار مهم صدام از اونها تشکر می‌کنه. اما اون طلبکار بود و می‌گفت خیلی دیر یادشون افتاده که به ما کمک کنن. تا سال 1982 ایران تونست تمام مناطق اشغال شده رو پس بگیره و عراق رو به عقب نشینی وادار کنه. به نفع آمریکا بود که جنگ ادامه پیدا کنه. به همین دلیل قرار شد علاوه بر مشورت نظامی و اطلاعاتی ارائه کمک‌های اقتصادی رو هم آغاز کنه. اولین بسته حمایتی 210 میلیون دلار اعتبار برای خرید گندم، برنج و غلات از آمریکا بود. این حمایت‌ها تا جایی پیش رفت که عراق به دومین وارد کننده برنج از آمریکا تبدیل شد.
عراق در جنگ با ایران از سلاح شیمیایی استفاده کرد. ایران با حمله‌های شدید به سمت مرزهای ما بخشی از خاک عراق را تصرف کرد. ایرانی ها اعلام کردند ما سرزمین عراق رو از دست صدام آزاد میکنیم. اونها در سرزمین ما بودند. ما هر کاری میتونستیم انجام دادیم تا از شهرها و وطنمون دفاع کنیم. تمام ماجرا همینه. در طول تاریخ از هر سلاحی برای دفاع و اعمال خشونت استفاده شده، اما دفاع موضوع مهمتریه. هنگام دفاع هر سلاحی مورد استفاده قرار میگیره. منظورم اینه که من حساسیت استفاده از سلاحهای شیمیایی رو درک میکنم. پس از آتش بس، هنگامی که جنگ به طور رسمی تمام شد و دشمنی ها به پایان رسید، عراق دیگه از این سلاح ها استفاده نکرد و متعهد به عدم استفاده از اون شد. صدام از سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی علیه مردم کشور خودش استفاده کرد. وقتی درباره این موضوع از اون سوال پرسیدم خیلی ناراحت شد. در تمام مدتی که من اون رو بازجویی می‌کردم، این بار از همیشه عصبانی‌تر شد. صدام گفت دستور حمله به حلبچه رو من صادر نکردم. باید اعتراف کنم که اون لحظه اصلا حرفش رو باور نکردم. صدام اخلاق عجیبی داشت. اون یکی از مشکوک‌ترین افرادی بود که من تا به حال ملاقات کردم. اون همیشه سوالات من رو با سوالات خودش جواب میداد.
در اکتبر 1983 ایران پس از مواجهه با حملات شیمیایی گسترده تبلیغات بی سابقه ای علیه این تهاجم خلاف حقوق بشر را انداخت. اسناد مختلفی نشون میده که نه تنها آمریکایی‌ها از حملات شیمیایی خبر داشتن، بلکه عراق رو برای اتخاذ این تصمیم تشویق هم می‌کردن. ایران با دو اقدام هوشمندانه عراق رو به زانو درآورد. اول اینکه فرماندهان چند عملیات ایزایی با هدف فرسایش نظامی ارتش بس در محور بصره طراحی کردند. و راهکار دوم اعمال فشار اقتصادی و ممانعت از صدور نفت عراق بود. در مقابل عراق هم با موشک‌های اگزوسه که فرانسه به اونا میداد به تأسیسات نظامی و نفتکش‌های ایرانی حمله می‌کرد. اوایل نوامبر 1982 در یادار جاناتان هال، رئیس امور سیاسی و نظامی وزارت خارجه آمریکا، نامه‌ای برای جورج شولز وزیر خارجه ارسال کرد که جزو اصلی‌ترین اسناد مداخله آمریکا در حملات شیمیایی عراق. جاناتان هاو در این نامه نوشته تمام اطلاعاتی که از راه‌های مختلف به دست ما می‌رسید تایید می‌کند که عراق در حجم وسیعی از جنگ‌افزارهای شیمیایی استفاده می‌کند. این گازهای سمی رو شرکت‌های اروپایی به خصوص آمریکا به صدام میدن. راه حل جلوگیری از این حملات نزدیکتر شدن بیشتر به دولت عراق و ارائه راهبردهای جدید به صدامه. همونطور که مطلعید اکنون عراق در جنگ فرسایشی از ایران ضعیف‌تره. پس از نشست اخیر گروه ارشد درون سازمانی درباره جنگ، صورت جلسه اون برای نشست شورای امنیت ملی به کاخ سفید فرستاده شد. در این صورت جلسه اقداماتی که ما برای کمک به عراق میتونیم انجام بدیم ذکر شده. بنا به پیشنهاد ما مسئله جنگ افزارهای شیمیایی عراق هم به برنامه این نشست اضافه میشه. آمریکا خیلی تلاش کرد تا با رایزنی و نامنگاری با شورای امنیت سازمان ملل درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط عراق طبق قوانین بین المللی جلوی صدامو بگیره، اما در عمل هیچگاه حتی یه اخطار کوچیک به شرکت تولید کننده گازهای سمی نداد و جلوی صادراتشو نگرفت. فرانسیس ریکاردون مسئول میز عراق در وزارت خارجه آمریکا میگوید ما تلاش میکردیم در مجامع عمومی جلوی حملات شیمیایی صدامو بگیریم، اما این کار باعث میشد در زمین ایرانی ها و به نفع اونها بازی کنیم. کار آمریکا خیلی سخت شده بود، هم باید جست حقوق بشری رو حفظ میکردیم و هم به روند آسیب زدن به ایران ادامه میدادیم. سیاستمداران آمریکایی بر این باورند که تلاش سوری برای اخطار به صدام درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی چند نکته مهم داره. اول اینکه جلوی تبلیغات و مظلوم نمایی ایران در جهان گرفته میشه. اگه حملات شیمیایی ادامه پیدا کنه، مردم جهان با ایران همراه میشن. نکته دومی که با قول دادن به ایران برای توقف حملات شیمیایی میتونی اونا رو سر میز مذاکره بکشونی. حمایت غیررسمی اروپا و آمریکا از عراق در حملات شیمیایی به قدری بود که کسی نتونست جلوی صدامو بگیره. سالها طول کشید تا مقامات رسمی آمریکا اعتراف کنند صدام علاوه بر واردات گازهای سمی زرادخانه عظیمی از جنگ‌افزارهای شیمیایی احداث کرده بود.
صدام درباره سلاح‌های کشتار جمعی چی گفت؟ صدام گفت که این برنامه رو سالها قبل متوقف کرده. صدام یکی از شکاک‌ترین افرادیه که در عمرم دیدم. هر سوالی رو با سوال‌های خودش جواب میده. مشکل این بود که وقتی از اون درباره سلاح‌های کشتار جمعی پرسیدیم، گفت من در سال 1989 این برنامه رو متوقف کردم. ما گفتیم شما در آستانه جنگ اول خلیج چون این برنامه ای داشتی که در اون زمان در حال تکمیل بود. اون پاسخ داد بله، اما بعد از جنگ سلاح شیمیایی رو کنار گذاشتیم. از سال 1995 چند بار درباره نقش حسین کامل درباره تهیه و تولید تسلیحات شیمیایی پرسیدیم و مدارک مربوط به زرادخانه سلاح‌های شیمیایی رو در مزرعه مردها ارائه کردیم. اون میگفت بله، البته که همینطوره، ولی پس از سال 1995 نمیدونستیم که اون حقیقت رو میگه یا نه. بر اساس گفته های صدام و مشاورانش و مدارک دیگه سندی در این باره پیدا نکردیم، به همین دلیل نتیجه گرفتیم که اون دنبال برنامه شیمیایی نیست.
صدام و رامسفلد در 20 دسامبر 1983 همدیگر رو ملاقات کردن. این مهمترین دیدار مقامات رسمی عراق و آمریکا بود. رامسفلد فرستاده ویژه ریگان به خاورمیانه بود. در این سفر درباره تمام چالش‌های جهان و عراق بحث و بررسی صورت گرفت. ولی رامسفلد کوچکترین اشاره‌ای به حملات شیمیایی نکرد. رامسفلد با پیغام رونالد ریگان و یک جفت مهمیز طلایی به عنوان هدیه برای صدام به دیدار اون رفت. صدام بیش از پیش به برقراری روابط صمیمی دو جانبه واشنگتن بغداد اشتیاق نشون داد. رامسفلد در این دیدار به صدام فهموند که آمریکا چشم گوشش رو روی هولناکترین جنایت قرن بسته. اما سالها بعد در 15 نوامبر 2002 دونالد رامسفلد در مصاحبه با اسوشیتد پرس با صراحت گفت این امکان وجود دارد که صدام دست به کارهایی بزند که قبلاً هم انجام داده. او در سالهای گذشته بارها از جنگ‌افزارهای شیمیایی استفاده کرده است. محمد خانون یکی از سربازان پیاده نظام عراقی سال 2003 در مصاحبه‌ای گفت در مرحله سوم عملیات جزایر مجنون شاهد استفاده گسترده ارتش صدام از تسلیحات شیمیایی بودیم. به جرأت میگم اگه سلاح شیمیایی نبود هیچ وقت نمیتونستیم اون منطقه رو پس بگیریم و ارتش بعض توان مقابله با سربازای ایرانی رو نداشت. فرماندهان به ما گفتن که گاز شیمیایی استفاده شده عامل ویکسه. ما باید از ماسکای محافظ استفاده می کردیم چون منطقه عملیات کاملا هموار بود و باد هر لحظه تغییر جهت می داد. سال 2003 در مصاحبه دیگری سرهنگ ستاد عبدالوهاب السعیدی می گوید به من و نیروهایم تعداد زیادی موشک انداز RPG با گلوله های شیمیایی دادند و گفتند به محض دستور آتش تمام گلوله های شیمیایی رو به سمت جبهه ایران شلیک کنیم. هیچ یک از سربازان و حتی بعضی فرماندهان اجازه نداشتند در جعبه رو باز کنند تا ببینند گلوله ها حاوی چه مواد سمیه. همه ما می دونستیم که عراق تسلیحات شیمیایی وارد میکنه و البته زرادخانه های زیادی هم داره. وقتی صدام درباره پیشرفت های علمی و فنی عراق صحبت میکرد معنایی رو در ذهن داشت که به طور کلی با برداشت غربی ها از واژه پیشرفت تفاوت داره. منظور صدام از دستاوردهای عظیم دانشمندان عراقی تلاش‌های رژیم بعث در زمینه سواد‌آموزی توده‌های مردمی نبود. مقصودش گام‌های بلندی بود که عراق به سوی تولید بمب شیمیایی و هسته‌ای برداشته بود. برای بعضی‌ها پیشرفت علمی به معنای دستیابی به این سلاح‌های کشتار جمعی بود. تلاش در زمینه تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی تا جایی ادامه پیدا کرد که عوامل صدام تونستند در زمینه تأسیسات شیمیایی الکترونیک و نظامی آلمان غربی دوستان و شرکای دیگه‌ای هم پیدا کنند. طی دهه بعدی آلمان دوش به دوش شیمیدان‌ها، مهندسان موشکی و دانشمندان هسته‌ای عراقی کار کردند تا یکی از متنوع‌ترین زرادخانه‌های سلاح‌های غیر متعارف رو به وجود بیارن که در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌شد. سناتور جسی هولمز که کارکنانش مدت‌ها در تعقیب این قضیه بودند از شرکت‌ها و همدستانشون با عنوان لژیون خارجی صدام یاد میکنن. سالها بعد فهمیدم که اون روسا از چه گازهای شیمیایی در جنگ با ایران استفاده میکرد. اونم وقتی بعضی ها دستور دادن در دانشکده ستاد درس پدافند شیمیایی رو تدریس کنم. در همون دانشکده به دانشجوها گفتم که ارتش بس در جنگ با ایران از گازهای شیمیایی اعصاب و ویکس استفاده میکرد. اون زمان گزارش کارشناس پزشکی سازمان ملل سر و صدا به پا کرد. دکتر مانوئل دومینگوئس کارمونا از بیمارستانهای بغداد و مصدومان شیمیایی بازدید کرد. همین گزاری ثابت میکرد صدام در جبهه ها از تسلیحات شیمیایی استفاده میکنه. عده زیادی از سربازان عراقی از این مسئله خبر نداشتند و برای کار با سلاح شیمیایی آموزش ندیده بودند. به همین دلیل به جراحات عمیقی مبتلا شدند. در حملات شیمیایی مردم عراق از ایرانی ها شرایط بدتری داشتند چون مصدومان شیمیایی ایرانی به سرعت تحت مداوا قرار می گرفتن.
الان 8 روز اینجا
شیمیایی دارن. کجا بودی؟
منطقه جنوب.
منطقه فاو بودی.
اما رژیم بس مردم عراق از هر گونه گفتگو درباره حملات شیمیایی منع و تهدید کرده. معترضان میدونستند در صورت بحث و بررسی درباره جراحات شیمیایی حتی در محافل خانوادگی سر و کارشون به ماموران صدام میفته. قربانیان حملات شیمیایی رژیم بعث نه تنها مجبور بودند به خاطر جراحات شیمیایی سکوت کنند، بلکه اجازه استفاده از بسیاری خدمات پزشکی رو نداشتند. صدام فکر همه جا رو کرده بود. رمز عملیات‌های شیمیایی با رمز عملیات‌های معمولی فرق داشت. این عملیات‌ها با فرمان مستقیم علی حسن المجید پسر عموی صدام و در سکوت رادیویی انجام می‌شد.
من به اونها حمله میکنم. من با سلاح شیمیایی به اونها حمله میکنم و همه رو میکشم.
پزشکان عراقی از ترس علی شیمیایی، مسئول مستقیم حمله با گازهای سمی، عنوان بیماری مسمومان را بیماری‌های دیگه مینوشتند تا از شر مأموران مخفی حزب بعث در امان باشند.
سال 2005 قادر کمال، هما صابر و 6 نفر دیگه جاده ای رو صاف می کردن. اونها به یک گورستان دست جمعی برخورد کردن که قربانیان بمباران شیمیایی رو دفن کرده بودن. مواد شیمیایی به سرعت روی اونها اثر گذاشت و مجروح شیمیایی شدن. ما دستکش داشتیم اما دست هامون می سوخت. همه ی انسان ها داشتن به زوال می رفتن. بعضی ها گریه می کردن، عده‌ای می خندیدن یا فریاد می زدن و بقیه دیوانه شدن. اوضاع خیلی بدی بود. از بین 7 کارگر 5 نفر در طول 1 هفته مردن. 2 نفر دیگر هم برای درمان به تهران منتقل شدند. دست قادر کمال هنوز هم مشکل پوستی داره. هیچ چیز درد اون رو تسکین نمیده. مایعات بیرون میان اما خون بیرون نمیاد. به همین خاطر این درد بی انتهاست. مثل اینکه دستم رو روی آتش بزرگی نگه دارم. این چیزیه که دکترهای ایرانی به من دادن. اونها نمیتونستند کاری برام انجام بدن. اداره شهدای سلیمانیه و حلبچه هم همینطور. افراد دیگه هم که هستند در خانواده خود شهید دارند. برای اونها هم کاری انجام نشد. ما هیچ غرامتی بابت این آسیب ها دریافت نکردیم. این برگه سی تی اسکن وضعیت ریه های من رو نشون میده. اینها بخش هایی هستند که آسیب دیدند. جوریه که انگار یک حیوان وحشی به اونها حمله کرده. 26 سال با ریه هایی زندگی کردم که فقط 18% ظرفیتشون کارایی داره. این بسیار محدوده. بقیه بخش ها همه آسیب دیدند. به همین خاطر همیشه به دستگاه های اکسیژن نیاز دارم. محمد به پیوند ریه نیاز داره. اون یک چشم خودش رو از دست داده. هر روز این رویه تکرار میشه. اون ده ها دارو میخوره و در شبانه روز حداقل 16 ساعت به دستگاه اکسیژن متصل. Every day brings the same ritual. He has to take dozens of medicines.
And he spends at least 16 hours on an oxygen machine. استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی و نوع و شدت حملات با گازهای سمی توسط صدام در تاریخ بی‌نظیره. چه دلیل محکمی برای این کار وجود داشت؟ چرا قدرت‌های بزرگ دنیا در اون روزها اجازه چنین کاری رو به صدام دادن؟ دلیلی جز قدرت ایران و ترس از تأسیس حکومتی شبیه جمهوری اسلامی در عراق وجود نداشت.
عباس عبید اکرم رئیس انجمن قربانیانه. اون 12 عضو خانواده خودش رو در یک حمله از دست داده. هر هفته سر مزار خانوادش میره که در گورستان دفن شدن. گورستانی که برای قربانیان 16 مارس ساخته شده. شما برادرها، خواهرها و همه افرادی رو که از دست دادید هر روز به یاد میارید. زمانی که در خیابان قدم میزنید اونها مقابل چشماتون ظاهر میشن. از همه بدتر زمانیه که یک کودک یا یک کارمند دولت رو میبینید. چون پدرم کارمند دولت بود، همه ی خاطره هام دوباره زنده میشه. وقتی کودکی رو میبینید یاد خواهر و برادرتون میفتید و آزرده خاطر میشید. هنوز از مجامع جهانی کسی به اینجا نیومده تا تحقیقات و آزمایش انجام بده و بگه زمین حلبچه آلوده است یا نه. مردم سالها در اینجا زندگی کردند. وقتی کسی از دنیا میره نمیدونیم آیا این مرگ طبیعی بوده یا بر اثر عوارض مواد شیمیایی پاکسازی نشده جان خودش رو از دست داده.
دیوید نیوتن، سفیر آمریکا در بغداد سال 2001، در مصاحبه‌ای گفت با رفتن شاه آمریکا پایگاه خودش رو در خاورمیانه از دست داد. حکومت و قدرت بزرگترین حامی اسرائیل در منطقه سقوط کرد. پس ایالات متحده تلاش میکرد پیوندهای مشترک متعددی با عراق ایجاد کنه تا صدامو برای خودش نگه داره. اون یک نیروی گوش به فرمان و جسور برای آمریکا بود. در سالهای جنگ ایران و عراق آمریکا به عمد درباره حملات شیمیایی سکوت کرد. اونم فقط به این دلیل که جلوی پیشروی و پیروزی ایران رو در منطقه بگیره. ما از هیچ کار و تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی دولت صدام و محافظت از عربستان و کویت فروگذار نکرده. نکته قابل تأمل اینه که آمریکا روزی برای حضور در منطقه چشمش روی جنایات صدام و حملات شیمیایی علیه مردم خودش و ایرانی ها بست و چند سال بعد به بهانه همین حملات شیمیایی که اون انکار میکرد برای برقراری نظم و امنیت و فروپاشی حکومت دیکتاتوری صدام به عراق حمله کرد. مردم دنیا اظهارات بوش و سیاستمداران آمریکایی رو در روزهای قبل از حمله به عراق در سال 2003 به یاد دارند. جورج دبلیو بوش 31 می 2003 گفت ما جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و آزمایشگاه‌های بیولوژیکو در عراق پیدا کردیم. تمام اینها غیرقانونیه. این تجهیزات با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت داره و ما تا کنون دو مورد از اینا رو کشف کردیم. دونالد رامسفلد هم در 23 ژوئن 2006 گفت سلاحایی که پیدا شدن ابزار کشتار جمعی هن. اینها برای بشریت خطرناکن. ما اینها رو پیدا کردیم. 500 قبض مهمات شیمیایی فرسوده و غیر قابل استفاده به تازگی در عراق کشف شده. مارک راسل، سیاستمدار و بازیگر فیلم، در این باره میگوید ما میدونیم که صدام جنگ افزارهای کشتار جمعی در اختیار داره و رسیدهای دریافت این جنگ افزارها رو از کشورهای مختلف در دست داریم. هدف آمریکا از مداخله در امور خاورمیانه تأمین اهداف سیاسی قدرت طلبانه و منافع اقتصادی خودشه و برای این کار از هر بهانه استفاده میکنه.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌ها رو می‌شنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.